بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ابحاثی که در قرآن درباره جن مطرح شده بود این بود که جنیان از تماس گرفتن با آسمان ممنوع شدند و اگر حالا بخوان تماس بگیرند و استراق سم بکنند به وسیله شهاب رد میشند. این مطلب صریحا در سوره جن آمده بود، مشابهش هم در سوره صافات و سوره حجر داشتیم، با این تفاوت که اونجا رجم و قذف شیطان مطرح شده بود که چون شیاطین هم از جن هستند با این مطلبی که در سوره جن بر هم منطبق میشه. در این باره دو تا سوال مطرح کردیم، یکی این که اگر منظور از آسمان همین آسمان مادی است و رفتن در آسمان و نشستن در آسمان که مفاد آیات سوره جن هست و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، منظور واقعا رفتن در جو زمین یا بالاتر از جو زمین هست، این چه ارتباطی داره با کسب اطلاع از ملأ اعلا؟ لا یسمعون الى الملأ اعلا، این چه ربطی به استراق سمع داره از ملائکه مثلا؟ مخصوصا اگر پذیرفتیم که ملائکه مجرد هستند و منظور از نزول ملائکه از طرف خدا به انبیا این نیست که ملائکه از یک جهت فوقانی به طرف زمین نزول کنند، این یک نزول معنوی هست. اگر این را پذیرفتیم وقت را باید توجیه کنیم که رفتن جنیان به جو زمین دخالت داره در استراق سمع. از کردم در این زمینه نظریات مختلفی وجود داره. بعضی ها به ظاهر الفاظ عرض کردند و معتقد شدند که ملائکه در جو زمین یا بالاتر هستند و اونجا با هم صحبت میکنند یا مطالبی گفت و شنود میشه و جنیان میرن اونجا استراق سمع میکنند و این ملائکه طبعا جسمانی هستند و کسانی که از جو زمین مثلا برن بالا صدای اونها رو زودتر میشنوند. بعضی اینجور جمع کردن، بعضی گفتن که نه، منظور از این عروج به آسمان و استراق سمع منظور توجه به باطن هست و به عوالم معنوی و این قذف و شهاب و اینها هم یک تشبیهی است، یعنی در عالم معنا یک جریانی وجود داره و اگر بخواهیم تشبیه معقول به محسوس کنیم میبایست بگیم که مثل شهابی که در آسمان ظاهر میشه یک تیر معنوی به سوی جنیان و شیاطین پرتاب میشه و اونها را اذیت میکنه و طرد میکنه. حالا چه جور هست ما نمیدونیم، همین اندازه میفهمیم که اگر بخواهیم اون رابطه معنوی را منعکس کنیم و به صورت ظاهری بیان کنیم بهترین تشبیهش اینه. به هر حال حمله بر استعاره و تشبیه کردن. احتمال سومی در اینجا وجود داره که هم مسئله تجرد ملائکه و ملائکه اعلا محفوظ باشه درش و هم رفتن جنیان به طرف آسمان ظاهری دخالت داشته باشه در اطلاق سم از ملائکه اعلا. اون مقدمه ای میخواد و اون اینه که جن هم مثل انسان اونطور که از قرآن شریف استفاده میشه موجودی است مادی، با این تفاوت که انسان از خاک آفریده شده و جن از آتش و طبعا دارای روحی خواهد بود مثل انسان که دارای روح هست و این چنین موجوداتی بین روح و بدنشون یک فعل و انفعالاتی که تأثیرات متقابلی وجود داره، یعنی هم روح میتونه در بدن اثر بگذاره و هم بدن میتونه در روح اثر بگذاره. فرض فرمایید در مورد انسان، گاهی انسان یک غم و غصه ای داره که یک امریست روحی، این موجب این میشه که بدنش لاغر بشه یا غذاش هضم نشه یا سرش درد بگیره. اینها از نمونه هایی است که روح در بدن اثر میگیره. عکسش هم هست، گاهی حالات بدنی در روح اثر میگیره. فلسفه بعضی از غذاها هست یا بعضی از ادویه‌جات هست که مفرحه، مثلا میگم زعفران مفرحه. این یک امریست، یک فعل و انفعال مادی است که در بدن انسان انجام میگیره، ولی این حالت بدنی میتونه در روح اثر بگذاره. حالا گفتم زعفران مفرحه، یه وقت آقایون زیاد استفاده نفرمند از طور زحمت بشه. زنوان مثال عرض کردن هست یک دواهایی سنبالوتیب مثلا مفرحه، این از مواردی است که بدن در روح اثر میذاره. یا مثال ساده تر عرض کنم، وقتی آدم غذا میخوره سنگین میشه، حال فکر کردن نداره، فکر مال روحه، ادراک مال روحه، ولی بدن وقتی سنگین هست، جریان خون به دماغ کم هست، انسان از فکر کردن خسته میشه، حال فکر کردن نداره. پس بین روح و بدن رابطه متقابلی وجود داره، هم روح در بدن اثر میگذاره و هم بدن در روح. این است که روح اگر بخواهد اعمالی که مخصوص خودش هست انجام بده، یک شرایط خاص بدنی برایش لازمه. خیلی از فعالیت‌های روح هست که در یک حالات خاصی از بدن رشد می‌کنه، پیشرفت می‌کنه. حتی کارهایی که مرتادها می‌کنند برای تقویت روحشون و تأثیراتی که به وسیله روحشون انجام میدن، این متوقف بر یک حالات خاص بدنی است. یعنی باید مثلا کم غذا بخورند، کم حرکت کنند و یا حتی کم نفس بکشند. ریاضت ها مال بدن هست، ولی موجب این میشه که روح بتونه یک کارهای خاصی را انجام بده. حالا باز کار نداریم به اینکه اینها حلال است یا حرام است یا چی، از این دیدگاه بحث فقهی نمی کنیم. این یک واقعیتی است که در اثر بعضی از حالات خاص بدنی میتونن روح خودشون را تقویت کنند و به این وسیله تماس پیدا کنند با یک موجودات غیر مادی و کسب اطلاعاتی از اونها بکنند. نظیر کسانی که مثلا تسخیر جن می کنند، خودش یه بحث دیگری است که از خواهند. در انسان اینجوریست، در جن هم وقتی یک موجود مادی شد چنین رابطه‌ای بین روح و بدنش متناسب با عالم خودش وجود داره. ما برای توجیه این مسئله میتونیم به این صورت تصور کنیم. ما دلیل قطعی نه از کتاب بر این مطلب داریم نه از سنت، و نه توانستیم که با حضرات جنیان تماس بگیریم و سر این مسئله را از خودشون بپرسیم اگه خودشون بدونن. ولی به عنوان یک تصویری برای این مسئله چنین فرض می‌کنیم که رفتن به جبر زمین برای جنیان شرایط خاص روحی پیش میاره که بتونه روحشون با عوالم بالا تماس بگیره. این که انهو یک نوع ریاضتیست برای اونها که در این شرایط بهتر میتونن از اون امور معنوی استفاده بکنن. و چون علاقه شدیدی داشتن اینها برای کسب اطلاعات غیبی، این کار را بعضی هاشون میکردن، مخصوصا شیاطینی که میخواستن اخلال بکنن در امر هدایت بنی آدم، سعی میکردن که بلکه بتونن از همین راه ها مثلا متنبی های دعوت کنندگان ادعای پیغمبری و امام و اینا درست بکنن، یه مطالب غیبی کسب کنن، به اونها اطلاع بدن و وسیله گمراهی دیدیشن. که کم و بیش هم این کارها شده و شاید الان هم وجود داشته باشه. اون اخباری که میخواستن اونا به دست بیارن راهش این بود، یا بهترین راهش این بود که این ریاضت را بکشند، این جایی را در جلب زمین برای خودشون انتخاب کنند و مدتی در اونجا بمونند تا یک حالت روحی مناسبی برای کسب این اطلاعات به دست بیارند. این کار عملی میشد و کم و بیش هم مثلا از بعضی از مراتب نازله اخبار ماورای طبیعت به اونها میرسید، کم و بیش اطلاعاتی کسب میکردن. ولی از زمان تولد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونطوری از روایات به دست میاد و با آیه شریف هم قابل انطباق هست، میفرماید فمن یستمع الان یجد له شهابا و صدا. حالا دیگه اینجوری شده که نمیتونیم ما بریم استراق سهم کنیم، برای اینکه حجت بر بنی آدم تمام باشه و متهم نکنن پیغمبر اکرم را که این اخبار غیبی را از جنیان اخذ میکنه، این رابطه جنیان هم قطع شد و دیگه اجازه داده نمیشه که اینها به آسمان عروج بکنن و زمینه‌ای برای استراق سهم فراهم بکنن. این فرض را میشه تصور کرد و تصور بعیدی نمی نماد. و الله اعلم. مسئله دومی مطرح کردیم و اون این بود که مسئله شهاب این چیزی نیست که در زمان پیغمبر اکرم پیدا شده باشه، قبلا هم بوده و در اثر یک عوامل طبیعی تحقق پیدا میکنه، همونطور که رعد و برق در جو زمین یک علل طبیعی داره و در شرایط خاصی تحقق پیدا میکنه، پیدایش شهاب هم در آسمان اون هم یک عوامل طبیعی خاصی به خودش داره. قبلا این عوامل وقتی فراهم میشد شهاب تحقق پیدا میکرد، حالا هم میشه. این چه ربطی داره به این که میفرماید کسانی که حالا بخوان استراق سهم کنن به وسیله شهاب تربیشون میکنی؟ آیا واقعا شهاب همین هاییست که ما گاهی در آسمان میبینیم، یا اینکه دستکم در اینجا یک استعارهی به کار رفته؟ شهاب هایی که به جنیان پرتاب میشه جور دیگریست، منتها تشبیهن اسم شهاب برش اطلاق شده. البته این احتمال همونطور که عرض کردم بعدی نداره که شهاب هم یک امر معنوی باشه و تشبیهاً اطلاق شهاب برش شده باشه، ولی حتی اگر همین شهاب ظاهری هم باشه، یعنی اگر دلیل قطعی داشته باشیم همونطور که چه بسا ظاهر آیات اینه ولو قطعی نیست ولی ظاهرش اینه که همین شهاب است، به شهاب ثاقب، همین شهابیست که ما در آسمان میبینیم، اگر همینها هم وسیله طرد شیطان باشه باز هیچ اشکالی تولید نمی کنه. به خاطر اینکه با توجه به بحث‌های سابق که گفتیم وجود علل طبیعی به معنای نفی علل ماورای طبیعی نیست، اینها یک معداتی هستند که در عالم طبیعت تأثیر و تأثیر در حد اعداد دارند، ولی تأثیر حقیقی تر و کاملتر قویتر تأثیری است که از ماورای طبیعت در طبیعت میشه و در طول این تأثیرات مادی است. بنابراین هیچ مانعی نداره که اختیار این شهاب ها در دست ملائکه هست، همونطور که از بسیاری از آیات
استفاده میشه که ملائکه مدبرات هستند، رسائد هستند، رسول الهی هستند
و تدبیر الهی برای پیدایش این شهاب ها در عالم به گونه ایست که موقعی که شیاطین میخوان استراق سم بکنن به طرف اونها پرتاب بشه و اونها از این جریان وحشت دارن و
موجبتون
میشه این از که از این کار خودداری میکنه. درست است که ما میبینیم با علل اسباب طبیعی تحقق پیدا میکنه، ولی فوق اینها تأثیر ملائکه هست که به اذن الله تنظیم امور و تدبیر عالم را عهده‌دار هستند. فرض بفرمایید اگر ما میبینیم که یه وقتی باران نازل میشه و در اثر این فرض بفرمایید که ابری است که از روی دریاها بلند میشه، باد این ابرها را به حرکت در میاره، عوامل طبیعی سر جای خودش هست، اما وقتی مردم میرن دعا، نماز استسقا، همین عوامل طبیعی تحت تدبیر ملائکه الله و نهایتاً تحت تدبیر الهی هستند که اون موقع به گونه ای عمل میکنن که دعای مؤمنین مستجاب میشه و اون چه اونها خواستن تحقق پیدا میکنه، که اگه دعا نمی کردن اینا به این صورت تحقق پیدا نمی کرد. و سایر چیزهایی که ما معتقد هستیم که همه اینها با تأثیرات ماورای طبیعت هست بدون اینکه علل طبیعی رو ما انکار کنیم، منتها تنظیم این علل طبیعی که در چه وقت به چه صورت تأثیر بکنه اینجور نیست که منافاتی داشته باشه با یک تدبیر ماورایی و فوقانی که از فراسوی عالم طبیعت اون تدبیر انجام میگیره و تنظیم اسباب مادی به صورتی میشه که حکمت الهی ایجاب میکنه. پس شهاب هم ولو همین شهاب ها باشه از زمان ظهور پیغمبر اکرم به تدبیر الهی و با وساطت ملائکه به طوری است که حق رو پیدا می کنه که اگر شیاطین بخوان استراق سهم بکنن مزاحم اونها خواهد بود، این هم هیچ اشکالی تولید نمی کنه. بنابراین ما دلیلی بر این که صرف نظر از ظهور آیات بکنیم و بگیم منظور از شهاب شهاب غیر مادی است یا منظور از آسمان آسمان غیر مادی است دلیلی برای این عدول نمی‌بینیم. اگر یک دلیل قاطعی از کتاب یا سنت یا دلیل عقلی قاطعی می‌داشتیم قابل این حمل‌های مجازی بود و بعدی هم نداره، ولی خب مادامی که دلیل قطعی بر عدم اراده معنای حقیقی نباشه وجهی نداره که ما حمل بر امور دیگری بکنیم. شنبه بعد مجاز به استعاره بکنیم. این است که میتونیم ما ظواهر آیات رو حفظ کنیم بدون اینکه اشکال عقلی یا اشکال علمی تولید بکنیم، ولی به هر حال همه اینها تصویراتی است برای مسئله. منظور تفسیر آیه یا بیان حقیقت هم نیست، در حدی است که میگیم دلیل قطعی بر نفی اینها نداره. این یکی از بحث‌هایی بود که در مورد جن در قرآن مطرح شد. دو سه تا دیگه بحث هم هست که بعد نیست که حالا که این جلسه هم تشکیل شده درباره جن و شیاطین به اینها هم بپردازیم. یکی مسئله تسخیر جن هست به وسیله انسان. تا یادم نرفته یه نکته ای را در جلسه قبل گفته بودم راجع به کثرت جنیان و استظهار کرده بودم از آیه قد استکثرتم من الانس. یکی از دوستان یادآوری کردند و من مراجعه کردم به چند تا تفسیر، هیچ کدام اینجور که بنده عرض کرده بودم تفسیر نکردند. گفتن قد استکثرتم من الانس یعنی بسیاری از انسیان را شما اغوا کردید. به قول زمخشری میگین از باب استکثر الامیر من الجنود است. وقتی اتباع زیادی را برای خودش فراهم میکنه، لشکریان زیادی را بسیج میکنه، میگن استکثر الامیر من الجنود. اینم قد استکثرتم من الانس یعنی بسیاری از انسیان را تابع خودتون کردید. اینجور معنا کردن. این است که ما عرض خودمون را پس میگیریم. بله، راجع به تسخیر جن در قرآن کریم فقط در مورد حضرت سلیمان علی نبی جناب آلیه و علیه السلام ذکر شده که از جمله نعمتهای عظیمی که خدا به ایشون مرحمت فرموده بود این بود که غیر از اینکه بنی آدم، بسیاری از بنی آدم در اختیار ایشون بودند و سلطنت ایشون وسعت داشت و سلام گرفت بسیاری از ملل معاصر خودشون را، جن هم در اختیار ایشون بودن و حتی پرندگان و وحوش هم. محل استشهادمون تسخیر جن هست برای حضرت سلیمان. در سوره النمل آیه 17 می فرماید و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و طیر فهم یوزعون. به زبان روز بخواییم صحبت بکنیم یعنی در یک روزی حضرت سلیمان از سپاهیان خودش سان دید، خوشر لسلیمان جنود او. از یک طرف بنی آدم انسیان، از یک طرف جنیان، از یک طرف پرندگان، اینها همه در جلوی حضرت سلیمان رژه رفتن. مثلا فهم یوزعون، دست دسته تقسیم می شدن و وظیفه خودشون رو انجام میدادن و حضرت مثلا تماشا میکرد. اینجا یه دسته از جنود سلیمان جنیان نام برده شده. حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و طیر. در داستانی که مربوط به آوردن تخت بلقیس هست، وقتی از سلیمان فرمود کیست که تخت بلقیس را قبل از رسیدن خودش بیاره اینجا، قال عفریت من الجن انا آتی تبیهی قبل ان تقوم من مقامک. یکی از جنیان گفت که من میتونم تخت بلقیس را تا شما در این جلسه نشستید، مثلا یک ساعت دو ساعت دیگه شما اینجا هستید، در این فاصله کوتاه برای شما بیارم. بعد قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. گفت تا چشمت به هم بخوره من تحت بلقیس حاضر میکنم. اون کسی که علم کتاب داشت و اون از انسیان بود و دیگه طولی نکشید. فلما رآه مستقرا عنده، هنوز صحبت نشده بود که چشم سلیمان به هم بخوره یا نه، دید بعد تحت بلقیس جلوش حاضر. فرض یکی از جنیان اینجور بود که در مثلا محضر حضرت سلیمان اونجا که وزرا و مشاورینش و اینها بودن، جنیان هم حضور داشتند، وقتی سوال میکرد گاهی اونا مثلا پیشنهاد میکردن که کاری انجام بدن. باز آیه ای داریم در سوره، این آیه 39 از سوره نعمل بود، قال افریت من الجن. در سوره سبع هم دو آیه درباره جنیان که برای از سلیمان کار میکردن هست، یکی آیه 12 یکم آیه 14. آیه 12ش می‌فرماید و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه. اجمالا می‌فرماید بعضی از جنیان در خدمت حضرت سلیمان کار می‌کردند به اذن پروردگار، خدا اونها را مسخر کرده بود برای حضرت سلیمان براش کار بکنه. در آیه 14 هم استفاده میشه که جنیان در تسخیر سلیمان بودند و یه نکته اضافه ای هم استفاده میشه که آیشو میخونم و وقت عرض میکنم. داستان این است که سلیمان یه روز در قصر خودش درها رو بسته بود و میخواد تنها باشه، داستان وفات از سلیمان، که حضرت عزرائیل آمد و عرض کرد که من مأمور قبض روح شما هستم، و همونطور که تکیه داده بود به عصاش از سلیمان قبض روح ایشون شد و ایشون همینطور به حال تکیه بر عصا مونده بود. و قصر بلورین بود، جوری بود که از بیرون پیدا بود، وقتی از پایین نگاه میکردن یا از اطراف نگاه میکردن میبینن از سلیمان تکیه داده به عصا اینجا هست. و این جنی ها از دیدن از سلیمان خیلی وحشت داشتن، چون اونهایی را که متمرد بودن و آسی بودن اینا رو به بند میکشید. این بود که تا از سلیمان در حیات بود اینا جرأت تخلف از دستورات ایشون نداشت. مدتی جنیان نگاه میکردن میبینن از سلیمان تکیه کرده به عصا چندین روز همینطوری هست، تا یه وقتی این عصا به وسیله موریانه خورده شد و افتاد و بدن از سلیمان افتاد روی زمین. حالا چند روز طول کشید در قرآن نداره. این آیه اشاره به این داستان است. فلم ما خره تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. وقتی از سلیمان افتاد اینا تازه فهمیدن که حتی این اندازه هم نمیتونن اطلاعات یقینی پیدا کنن که بفهمند از سلیمان زنده هست یا مرده. خیال میکردن که اینها علم غیب میدونن، چون اطلاعاتی پیدا میکردن در اثر سرعت انتقال که خیلی زود از جایی به جایی میتونن منتقل بشن، بدنشون خیلی لطیف هست. اینا خیال میکردن که دیگه علم غیب در اختیار ایناست، همه چیز را میتونن بدونن، پیشبینی کنن، مخصوصا اونایی که استراق سمع هم میکردن. وقتی دیدن جلد سلیمان چند روز از دنیا رفته بوده و اینا خبر نشدن، فهمیدن که علم غیبی چیزی اینا ندارن، معلوماتشون خیلی محدوده، اطلاعاتشون خیلی ناقصه. فلما خره تبینت الجن، جنیان براشون روشن شد که ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر علم غیب میدانستن ما لبثوا فی العذاب المهین، این مدت در عذاب دردناک و خار کننده باقی نمیمونده. به هر حال پس اینجا هم استفاده میشه که اینها از ترس سلیمان خدمت میکردند و هم اینکه علم غیب ندارند، یک اطلاعاتی کم و بیش از آثار و اینها به دست میارن، بیش از انسیها میتونن اطلاعات کسب بکنن، اما اینجور نیست که در عالم غیب احاطه داشته باشند و معلومات غیبی داشته باشند. مسئله کار کردن جنیان برای حضرت سلیمان در دو سوره دیگه هم ذکر شده، منتها به عنوان شیاطین، که معلوم میشه که این جنیانی که در تسخیر حضرت سلیمان بودند و در آیاتی ذکر شده که تحت شکنجه بودند و حتی بعضی ها را غل و زنجیر میکرد از سلیمان، از این جنیان متمرد را، اینا از شیاطین بودند. به مناسبت این که جن بودند، از جه سنخ جن بودند، در آیات دیگه به نام جن نامیده شدن، در این دعایه به نام شیاطین. و ضمناً اون وقت پاسخ از یه سؤال مقدری هم ظاهر میشه که مثلا حضرت سلیمان یک حاکم دیکتاتوری بوده که جنیان را بی خود و بی جهت استثمار میکرده و بدبخت‌ها کار میکشیده، معلوم میشه که اینا شیاطین جن بودن، جنی‌های عاصی بودن که خدا این اختیار را به حضرت سلیمان داده بوده که برای تنبیه اینها اینا را به بیداری بکشه. یکی در سوره انبیاء آیه 82 می‌فرماید و من الشیاطین من یغوصون له، تا آخر آیه آیه مفصل است. کارهایی که شیاطین برای سلیمان می‌کردند، فکر می‌کنه که یعملون ما یشاء من تخم محاریب و تماثیل و جفان اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. کارهایی که اینا میکردن در ساختمان بناهای عظیم میساختن، سنگهای خیلی بزرگ اینا به راحتی هم میکردن میآوردن، قصرهای با شکوه میساختن و حتی تماثیل میساختن. یعملون لهم ما یشاء من محاریب، محرابها یعنی ایوانها برای حضرت سلیمان میساختن، و همینطور من تماثیل. در یه آیه دیگه هم در سوره صاد هست، آیه 37 می‌فرماید و شیاطین کل بناء و غواص، هم اونایی که بنا بودند و در معماری و ساختمان و اینها فعالیت می‌کردند و هم اونایی که از درون دریاها غواصی می‌کردند و جواهراتی از دریا برای تزیینات کاخ‌ها و اینها فراهم می‌کردند. پس اجمالاً استفاده میشه که جن ممکن است تحت تسخیر انس در بیاد، منتها این تسخیر گاهی به اذن الله است، همونطور که خدای متعال حضرت سلیمان را بر جنیان متمرد که به تعبیر قرآن شیاطین نامیده میشن بر اینها مسخر فرمود و به اذن الله اونها را به کارهایی در جهت تقویت حکومت حق و حکومت توحید به کار گرفت. این اندازه میشه از قرآن اثبات کرد، اما در روایات مطالب خیلی بیشتری هست که جنی ها تا برای انبیا و ملائکه دیگه هم، برای انبیا و ائمه اطهار هم مسخر میشن و دستورات ایشون رو عمل میکنن، خدمت میکنن براشون، البته جنیان مؤمن. و اون کسانی که ولایتی به اذن الله دارند اونها میتونند جنیان کافر را هم تحت فرمان خودشون بیارن و در اونها تصرفاتی بکنن. این هم یه مسئله است که درباره جن در قرآن مطرح شده. یه مسئله دیگه هم راجع به ایمان آوردن جنیان به پیغمبر اکرم هست. این مسئله هم در دو سوره بیان شده، یکی سوره احقاف و یکی هم سوره جن. اول سوره جن اینه قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بعد از قول جنیان مطالبی نقل شده که بعضی هاشو در ضمن بحث های گذشته نقل کردیم. تفصیل بیشتر این داستان در سوره احقاف اومده، از آیه 29 تا آیه 32. و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الى طریق مستقیم. یا قومنا عجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم و من لا یجد داعی الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. می‌فرماید که ما یک عده از جنیان را به طرف تو متوجه کردیم، صرفنا الیک، اونا را متوجه به سوی تو کردیم. داستانش در روایات اومده که چجور بود که اینها متوجه به محل پیغمبر اکرم شدند و آمدند در اون محلی که پیغمبر اکرم مشغول تلاوت قرآن بودند گوش دادند و این آیاتی از قرآن را شنیدند و خودشون ایمان آوردند و بعد رفتند برای دعوت قومشون. نه تنها خودشون مسلمان شدند بلکه مبلغ شدند و رفتند سایر جنیان را هم دعوت کردند به اسلام. بیاناتشون این بود وقتی حاضر شدند، فلما حضروه، در حضور پیغمبر اکرم آمدند، قالوا انستو، به همدیگه گفتند. یک کلام عجیبی است میشنویم، گوش سکوت کنید ببینید چیه، چه صداییه. انستو، گوش دادن تا پیغمبر اکرم آیاتی را که مشغول تلاوت بودن تمام شد. فلما قضیه، وقتی قرائت قرآن تمام شد، ولو الی قومهم منذرین، بازگشتند به سوی قوم خودشون که اونها را انذار کنند، تبلیغ کنند. هم استفاده میشه که خودشون ایمان آوردن و هم این که مبلغ شدن برای دعوت دیگران. رفتن دوباره به سوی قوم خودشون، قالو، یا قومنا، انا، اینا پیداست که جنی ها مثل انسان محلهایی دارن، اجتماعاتی دارن، رفت و آمدی دارن، از یه جایی منتقل میشن به جای دیگه، بر میگردن به محل خودشون و اینا حقایقی است که وجود داره و تجربیات و کسانی هم که ارتباطی با جنیان دارن اینها رو تأیید میکنن. در روایات هم مؤید اینها زیاده. وادی هایی هست که جنیا در اونجا زیاد سکونت دارن، معمولا مثلا توی شهرها و جاهای پر جمعیت انسی ها کم رفت آمد میکنن، ولی جاهایی هست که محل سکونت اونها زیاده. برگشتن به طرف اونها و گفتن یا قومنا، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما یک کتاب آسمانی را شنیدیم که بعد از کتاب موسی نازل شده. معلوم میشه که اینها از نزول تورات اطلاع داشتن و بسیاری از اونها یهودی بودن، یعنی ایمان آورده بودن به تورات. اینا میگن من بعد موسی، پیداست که اونهایی که براشون نعمی کردن از نزول تورات اطلاع داشتند و قبول داشتند که تورات کتاب آسمانی است، یعنی یهودی بودن. یهودی نه به معنی یهودی نژادی، تابع شریعت حضرت موسی علی نبینا و علیهم علیه السلام شده بود. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، معلوم میشه که ایمان به حضرت مسیح نداشتن یا از نزول انجیل خبر نداشتن. باز شاهد بر اینه که بسیاری از چیزها در همین روی زمین اتفاق میفته که اونا بیخبرن، اینجور نیست که جنیا از همه چیز اطلاع داشته باشن. گاهی بعضیشون از بعضی از حوادث زودتر از انسیها و بیشتر از انسیها خبردار میشن، اما اینجور نیست که همه چیز بدونن، یا اگر یک کسی مثلا از جن یک خبری گرفتی 100% درست باشه. نه، اونا مثل انسان ها هستن، اونتا کسب اطلاعاتشون ممکنه دقیقتر و سریعتر انجام بگیرید. بله، کتابی بعد از حضرت موسی نازل شده، مصدقا لما بین یدی، که کتاب قبلی را، تورات را تصدیق میکنه. یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، این کتاب هدایت به حق میکنه و به راه راست. یا قومنا، عجیب و داعی الله، اون کسی که از طرف خدا دعوت میکنه یا شما را به سوی خدا دعوت میکنه، اجابتش کنید، بپذیرید این دعوت را، یعنی بیایید مسلمان بشید. و آمنو بهی یغفر لکم من ذنوبکم، اگر ایمان بیارید خدا گناهان شما را میامرزه و یجرکم من عذاب علیم، از عذاب دردناک آخرت هم شما را پناه میده. خیلی لسان شبیه به لسان انبیاست، یعنی همون مطالبی که انبیا در بیاناتشون ذکر میکردن اینا هم یاد گرفتن، همون جور دعوت میکردن قومشون را که بیایید مسلمان بشید. و من لا یجب داعی الله فلیس به معجز فی الارض، اگر کسی اطاعت خدا نکنه، دعوت کننده الهی را اجابت نکنه، این نمیتونه اجاز بکنه و کسی را، دیگران را، داعی الهی را، جنود الهی را به عجز در بیاره. نه، این بالاخره خودش مجبور میشه که تن به تقدیر الهی در بده و نتیجه اعمال خود بد خودش را و کفر خودش را بچشه. ولیس له من دون الله اولیا، اگر اطاعت نکنید، ایمان نیارید، هیچ ولیی جز خدا نخواهید داشت. اولئک فی ضلال مبین، این هم دعوتی بود که جنیان انجام دادند و کسانی از اونها برگشتن اومدن مسلمان شدن. و در مکه مسجدی هست در نزدیک قبرستان ابو طالب به نام مسجد جن که به همین مناسبت نامیده شده که اون محلی است که جنی ها اومدن به پیغمبر اکرم ایمان آوردن و مسلمان شدن. این هم یه مسئله است که درباره جنیان در قرآن مطرح شده. گویا یه نکته دیگری هم در نظر گرفته بودن که عرض بکنم. بله، مسئله دیگه مسئله دار و دسته شیطانه. در قرآن ما ابلیس را به عنوان شیطانی که تمرد کرد از امر الهی و کمر بست به گمراه کردن بنی آدم میشناسیم. آیا اغواء بنی آدم همیشه به وسیله خود ابلیس انجام میگیره یا اینکه نه، ایشون دستیارانی دارن؟ در قرآن تعبیرات زیادی در این زمینه هست. گاهی تعبیر میکند به قبیل، فرماز شیطان یک قبیلی دارد، دار و دسته ای دارد. گاهی تعبیر میفهمد به ذریه، معلوم میشه که اینا زاد و ولد دارن. آیاتی که در این زمینه هست از جمله آیه 27 سوره اعراف میفرماد انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، ابلیس و دار و دسته شماها را میبینند به جوری که شماها اونا را نمیبینید. پس معلوم میشه که ابلیس قبیلی داره، اینجور نیست که همه کارها را خودش بکنه. وسایطی داره، اعوانی داره، کسانی هستند که به فرمان او کار میکنند و اغواء دیگران میکنند. دنبالش میفرماد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، که این جمله را قبلا نقل کرده بودیم. حالا که اونها شما را میبینن، نه معناش این است که یک ولایتی بر شما دارند و تسلطی میتونن بر شما داشته باشند، شما را به زور گمراه کنند. نه، فقط ولایت شیاطین بر کسانی است که ایمان به خدا نمیارند. چنین کسانی ولایت شیطان را میپذیرند، خدا شیطان هم بر اونها سوار میشه و حکومت میکنه برشون. ولی خدا برای شیطان ولایتی بر عموم بنی آدم قرار نداده. تا خودشون شانه زیر بار شیطان ندند، شیطان برشون مسلط نمیشه. در سوره کهف آیه 50 میفرماید افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، این شیطانی که قسم خورده که شماها را گمراه کنه، آیا این را دوست خودتون اتخاذ میکنی و حال اینکه او دشمن شما هست؟ افتتخذونه و ذریته، معلوم میشه که فرزندانی دارن ایشون که اونها هم بچه شیطان هستن. یه تعبیر دیگه جنود ابلیسه. در آیه 25 معذرت خواهم، آیه 95 از سوره شعراء در روز قیامت می فرماید که فکب کبو فیها هم والغاوون و جنود و ابلیس اجمعون، همه لشکریان ابلیس در روز قیامت سرنگون می شن در آتش جهنم. پس کتانی هستند اتباع شیطان که به لسان قرآن جنود ابلیس نامیده شدند. این سه دسته از تعبیراتی که درباره اتباع و دار و دسته شیطان و فرزندان شیطان در قرآن نام برده شد. خب این سوال مطرح میشه که اگر جنیان ذریه دارند زاد و ولد میکنند، خب باید نر و ماده هم داشته باشند. آیا واقعا اینجور هست که اونها نر و ماده دارند یا نه؟ در این باره چیزی در قرآن نیامده جز یک اشارهی که میشه ازش استشعار کرد. این تعبیراتی که عرض میکنم خواهش میکنم که درست ظرف بفرمایید. گاهی بنده عرض میکنم مثلا استظهار، گاهی میگم استشعار، گاهی میگم استیناس. این تعبیرات رو که همون جوری که عرض میکنم بنویسید. یکی از آقایون این وقت اومده بود یه روز میگفت که تو گفتی مثلا فلان مطلبی اینجوره. گفتم من اینجور عرض کردم، اصرار داشت که بله اینجور بودی، در صورتی که من مطمئن بودم اینجور نگفتم. منظور تعبیر، تعبیرها رو دقت بکنید. اونجایی که دلالت روشنی باشه میگم استظهار میشه کرد، اما اگه دلالت روشنی نداره میگم استشعار میشه کرد یا استیناس میشه ازش کرد. این معناش نیست این میگم تفسیر این آیه اینه یا ظاهر این آیه اینه. ممکنه همچه نکتهی به ذهن بیاد از این آیه. با اون آیه ششم از سوره جن، از قول خود همین جنیان میگه که و انهو کان یعود و رجال من الجن من الانس به رجال من الجن. میگه یه دسته از رجال بشر با یه دسته از رجال جن تماس میگرفتند و پناه میخواستند از اونها، پناهنده جنیان میشدند. این تعبیر رجال میتونه این معنا رو به ذهن بیاره که معلوم میشه همونطور که انسیان رجال و نسائی دارن اونها هم رجال و نسائی داشته باشن. ولی هیچ جا اسمی از نسائی جنی در قرآن برده نشده. این که عرض میکنم به حد دلالت نیست به خاطر اینکه این احتمال وجود داره که این رجال از باب مثل باشه، یعنی منظور این باشه یعنی اشخاصی، مثل این که مثلا راوی از امام سوال میکنه که رجلون شک بین از ثلاثه و الاربعه. این واقعا خصوصیتی برای رجل قائل نیست، وقتی میخواد بگه یه نفر میگه رجلون. این هم میخواستن احتمالا عرض میکنه میخواستن بگن اشخاصی از انسیان، چه بسا بعضی هاشون هم زن بودن. به این باب ممکن است باشه، ولی اون احتمال شاید روشنتر باشه که اونها هم واقعا رجال و نساء دارن، مخصوصا که ذریه هم براشون اثبات شده و ذریه ظاهرش این است که نر و ماده ای باید باشه تا اینکه ذریه ای تحقق پیدا کنه. ولی چیزی را ما به قرآن نمیتونیم در این زمینه نسبت بدیم که واقعا اونها هم نر و ماده دارن، زن و مرد دارن و به این صورتها تولید مثل میکنن. شاید به صورتهای دیگه ای باشه، ما عقلمون نمیرسه، ولی کم و بیش از روایات و از چیزهای دیگه استفاده میشه که نه واقعا هم اونها زن و مرد دارند و مسائل توالد و تناسل بینشون هست، منتها نه به اون صورتی که عیناً در میان انسیان هست، خب متناسب با وضع خودشون. اون نکته هایی که درباره جنیان در قرآن یادداشت کرده بودم که عرض کنم تمام شد، چون یه مسئله ایست که روشن فکرها خیلی از پذیرفتنش امتناع دارن که این چجور چیزی ممکنه باشه که ما نبینیم، هیچ در هیچ جایی کسی برخورد نکرده. اگر اینا واقعا موجودات مادی هستن پس چرا اینجا دیده نمیشن؟ یا شبهاتی از این قبیل که اگر اینها مثلا موجوداتی هستن که ما را میبینن، چطور خدا اونها را آفریده که ما را ببینن اما ما نتونیم اونها را ببینیم؟ یه وقت اونها ما را اذیت بکنن، ما نتونیم اونا را مثلا انتقام بکشیم ازشون، مثلا خلاف عدل خدا هست. یه همچی چیزهای شبهاتی تو ذهنها هست. اولا در مقابل اینها یک راه ساده‌ای که وجود داره قبل از مسئله تعبد، مسئله ایست که تجربه هایی است که در این زمینه واقع شده و کسانی الان هم دارند و میتونند حتی گاهی به دیگران هم اونا رو نشون بدن. کسانی خیلی دست درد باشن میتونن به اون اشخاصی که تصویر جن دارن مراجعه کنن و ببینن. البته هم به سادگی نمیشه، یک ممکنه مقدماتی داشته باشه، به هر حال اونا کم و بیش قدرت اینجور کارها رو دارن، تجربه کنن بهشون نشون بده. یکی از بزرگان میفرمود رحمت الله علیه که یه شخصی تسخیر جان داشت و در حضور ما در یه جلسه ما رفتیم، یکی از دوستان از ایشون خواهش کرد که بگو بعضی از اینها بیان و مثلا دست آقا رو ببوسن. ایشون یک مثلا از کاری اورادی نمیدونم چی کار انجام داد و بعد گفت دستتون رو شما بگیرید اینجا. چون من دستم رو گرفتم اونجا دیدم این موجودی مثل که میپره بالا، اینجور مثل فرض که مثل قورباغه که میپره بالا، اینجور پرید دست منو ماچ کرد و رفت پایین. این اندازه حس کردم که جسمی با بدن من تماس گرفت به صورت بوسیدن. و باز ایشون نقل میکرد که یه شخصی، البته خود ایشون نگفت من تسخیر جن دارم، اینو که نقل میکرد از دیگران بود، یه شخصی خیلی راجب این پافشاری داشت که چنین چیزی نمیشه و اینها دروغ است و خرافات است و از این حرفا. و یه نفری که در مجلس حاضر بود اون اهل این مسائل بود و گفت خب حالا من بهت نشون میدم. گفت برو سر به سرش گذاشت و اینا و گفت دست کن تو جیبت. دستش کرد تو جیب و جیغ کشید و پرید بالا. پرسیدیم چی بود و اینا، گفت مثل یه بچه گره تو جیب من بود و دستم خود ترسیده. خلاصه چیزهایی کم و بیش قابل عرض کنم که تجربه هست، حالا کسانی هستند میتونن اونا رو تجربه کنن. از نظر علمی هم قابل توجیه هست، بسیاری از چیزها در همین عالم طبیعت هست که قابل رؤیت برای ما نیست. مثلا الکترون ها الانش هم که الان تا اونجا که بنده اطلاع دارم هنوز قابل رؤیت با چشم نیست، ولی علم اثبات میکنه که چنین چیزی هست. امواج برقاتیسی الکترومغناطیسی، اینها همه دانشمندان فیزیک میگن وجود داره ولی خب قابل رؤیت نیست. انواری هست، حتی انوار ماورای بنفش، مادون قرمز، نور هست، وجود داره ولی چشم ما نمیبینه. اشعه ایکس و خیلی چیزهای دیگه. این بعدی نداره که یه جور موجودی باشه از این سنخ ها لطیفتر از اون چیزهایی که ما باش تماس داریم و چشم ما میبینه واقعا درک داشته باشه، شعور داشته باشه و قابل رؤیت هم برای ما نباشه. صرف این که ما با حواس خودمون عادتا نمیبینیم دلیل نبودن نیست. ممکنه سوال بشه پس چطور میشه گاهی به این صورت ها مثلا دیده میشن تو اینها؟ این ممکن است در اثر تکاثف باشه، یعنی اینها قدرت این دارن، اونطور که کسانی که در این مسائل مقداری کار کردن ادعا دارن، میگن اینها موجودات لطیفی هستن که قدرت بر انقباض و انبساط زیادی دارن، میتونن خیلی انقباض پیدا کنن، خودشونو جمع کنن و میتونن انبساط پیدا کنن. معمولا در حالات عمومی در حال انبساط هستن، یعنی خیلی باز هستن از هم، اینه که دیده نمیشن. اما اگر خودشون رو منقبض کنن، خودشون رو بخوان به کسی نشون بدن، میتونن اونقدر خودشون رو منقبض کنن، فشرده کنن که برای انسان هم قابل رؤیت یا قابل لمس باشه. و اینکه گاهی دیده میشه به صورتهای مثلا بعضی حیوانات و اینها، در اصل این انقباضهاییه که در خودشون ایجاد میکنن و این کاری عملی. و حتی بعضی از بزرگان علما ازشون نقل شده که بعضی از جنی ها می اومدن از اونها مسئله سوال میکردن و میگفتن ما مقلد شما هستیم. بعضی از مراجع بودن که مقلدین از جن داشتن، از جمله مرحوم حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل تهرانی که یکی از مراجع زمان مشروطیت بودند و معاصر مرحوم آخوند ملا کاظم، مدرسه هم در نجف دارن، معروف مدرسه حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل. ایشون نقل شده ازشون که یه روز در سردابی نشسته بودن، دیدن صدای پایی میاد. چند مرتبه تکرار شده بود و هی ایشون گفتن کیه چیکار داری و کسی جواب نداد، و تا یه دفعه یه کسی دیدن به صورت فرض کنم شخصی ظاهر شد، اما این مقدار قیافش غیر عادیه. پرسیدن شما کی هستی؟ گفت من جنی هستم، ما یه عده‌ای هستیم مقلد شما، چند تا مسئله داریم اومدیم از شما سوال کنیم. یه مسائلی بوده مخصوص خودشون که در رساله های عملیه نبوده، و حتی بعضی اساتید ما نقل کردن که چگونه چه مسائلی بوده و چیا سوال کردن. حالا داستانش هم تفصیلش یادم نیست دقیقاً، اما که به طول می انجامه. به هر حال چنین مسائلی هست و هرچی رو ما نمی‌بینیم نباید زود انکار بکنیم، کما اینکه نباید هم حمل بکنیم اونطور که بعضی از مثلا متصوفه و عارف مشرب ها زود حمله بر مجردات میکنن، هر چیز قابل درک حسی نیست میگن اینها مجرد هستن. نه، اینها به حسب ظاهر از آیات شریفه برمیاد که اینها مادی هستن، از نار خلق شدن، جسمشون هم مادی است، در همین عالم هم هستن و گوشه و کنار همین روی زمین و گاهی در بعضی جزایر زندگی میکنن و حتی خوراک دارند از همین خوراکهایی که ما میخوریم، منتها به صورتهای خیلی عرض کنم که محدودی خوراکشون، چون خودشون هم لطیف هستن، خوراکشون خیلی کم هست نسبت به موادی که ما استفاده میکنیم، حدش مقدارش خیلی ناچیزه. و بعضی از داستان مسائلی که سوال میکردن راجع به همین چیزا بوده که گاهی ما از بعضی از غذاهایی که شب مونده بعضی از انسی آنجا میگذارن ما میریم استفاده میکنیم، اینا شرعن چطوره؟ اینجور مسائل سوال میکرد. جوری نبوده که محسوس باشه به چند دانه ای مثلا برنج از بشقاب کم میشه فرض بفرمید. اینا رو عرض کردم، اینا هیچ کدومش دلیل قطعی نیست، نقلیاتی البته از اشخاص موثقی من نقل کردم، کسانی هستن که کاملا بهشون اطمینان دارم که دروغ نمیگن، اما برای هیچ کس یقین نمیاره. اینا فقط برای رفع استبعادی که ما وقتی قرآن میفرماید چنین موجوداتی هستن، ایمان و کفر دارند، عرض کنم لشکر سلیمان میشن امثال اینها، نباید بگیم اینا خیالات هست یا اینها مثلا استعارات هست، منظور چیز دیگری بوده. یا بعضی از روشنفکرها این جن را میگن اینها موجودهای اولیه بودن، انسانهای اولیه‌ای که هنوز به صورت انسان دارن، بین میمون و انسان بودن، میگن جن منظور ایناست. یا وحشیهایی که در جنگلها زندگی میکردن، نه، این نوع دیگری از موجوده، از چیز دیگری مبدأ خلقتشه، احکام و آثار و چیزهای مخصوص به خودش هم داره و ما نباید از ظواهر قرآن به این سادگی‌ها دست برداریم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
الله اکبر.